أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با این صورت بود که لو علم مقداره و جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور، اگر مقدار حرامش معلومه ولی صاحبش نامعلوم، حالا یا به کلی و 100% نامعلومه یا بین عدد غیر محصور. تصدق در متن حکم میکنن به وجوب تصدق، و در این رابطه عرض کردیم اقوال متعددی هست ینتهی به 4 قول و یا احتمالاً 5 قول یا لااقل 5 احتمال. مشهور همان است که در متن گفته شد که یجب تصدق، باید صدقه داده بشود. در مستمسک نسبت به مشهور داده، در مصباح الفقیه یستظهر عدم الخلاف، بله ظاهر عدم الخلاف فیه. و مستند این حکم تعدادی روایات، یکی از اونها روایت علی بن ابی حمزه بطائنی و داستان همسایه او بود. امام در اون روایت فرمود فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به، دستور به صدقه میدهند. این یه روایت. روایت دوم صحیحه یونس بن عبدالرحمن قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر، روایت دوم باب 7 لغته جلد 17 وسائله. سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر فقال له السائل جئلت فداک رفیق کان لنا به مکه، مکه رفته بودیم و در اونجا رفیقی پیدا کردیم. فرحل منها الى منزله، بعد از حج و مناسک و اعمال که تمام شد حرکت کردیم هر کدام به طرف منزل خودمون. او به طرف منزلش رفت و رحلنا الى منازلنا. فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متائهی معنا فایه شیء نصنع به، بعد که رفتیم و مقداری راه رفتیم و اونم رفته به طرف راه خودش، حالا میبینیم بعضی از اموال او در بین اموال ماست، با اینا چیکار کنیم؟ امام فرمود تحملونه حتی تحملوه الالکوفه، کنه به این احتمال که اونم کوفی باشه، اونم رفت منزلش از ما جدا بود، کاروانش جدا بود، ببرید تا برسید به کوفه. قال لسنا نعرفه، اونجا هم برفرض کوفی هم باشه و اونجا هم بریم نمیشناسیم. ولا نعرفه بلده، تازه معلوم نیست مال کوفه باشه مال کدوم شهره، اونم نمیدونیم. ولا نعرف و کیف نصنع، نمیدونیم با چی کار کنیم با این مال. قال اذا کان کذا فبعه و تصدق به ثمنه، اگر این چنین است بفروش و ثمنش رو صدقه بده. قال له، سائل به حضرت عرض کرد علا من جوئل تو فداک، به کی صدقه بدم؟ قال علا اهل الولایه، به اونهایی که شیعه هستن اهل ولایت هستن. حالا ممکنه معنا کنید علی اهل البلدین همشهریاتون مثلا به اصطلاح یک 3-4-5 تا روایت اتفاقا داریم که صدقه بده به همشهری ها، تو خود کلمه هم آمده همشهریجات یا همشهریجانی، همچین 4 تا روایت فقط به این عنوان هم داریم. بله بله بله. خب این روایت ممکنه ابتدا به ذهن بیاد، حالا اصل مطلب این که بالاخره این مالی که در بین اموال ماست مال غیره و یجب رده الی، اما وقتی صاحبش رو نمیشناسیم، اذا کان کذالک، جاشو بلد نیستید، صاحبش رو نمیشناسید، تصدق به ثمنه، امر فرمود به تصدق. اون چی که ممکنه ابتدا به ذهن بیاد و اشکال کنی بگید خب یه این معینه، این است و این معین و خارج از این بحث ماست. بحث ما در جاییست که مقدار و مخلوط بالماله، این که مخلوط نیست. و جدتو بعض متاعهی، بعض به استرا تعبیرش عصبنا بعض متاعهی معنا، خب این اینه. مکرر لابلای بحثای چند روز گذشته عرض کردیم در این بحث مسئله این یک مسئله است، این متمیز. مسئله ذمه یه مسئله است و مسئله مال مختلط یه مسئله، یعنی سه حالت داره. مال غیری که در دست منه یه وقت از یه این خاص معین خارجیه و نمیدونم مال کیه، حالا صور مختلفش درش فرض میشه، یه وقت میدونم یه وقت نمیدونم، بین محصور بین غیر محصور همینطور. یه وقتی این است نه در ذمه است، مال یه کسی رو تلف کردم، بدهکارم به او، یا از یه کسی قرض کردم مصرف کردم، حالا نمیدونم او کیه، گمش کردم یا مرده، ورثه‌ش رو نمیشناسم. این مواردی که پیش میاد تو روایات هم هست که اونجا موضوع مال فی ذمه است، اونا یه مقدار حکمش با اینجا فرق میکنه. مورد بحث ما در این اقسام اربعه مال مختلطه، این است ولی این مختلط که سار موجب لشرک واقعا. مورد بحث اینه، آیا به این روایت در این مورد میتونیم استدلال کنیم؟ ظاهرش جاییست که این متاع ممیزی متمیزیست به اصطلاح. خب وسائلی که در سفر اون وقتا که زیاد همراهشون بود مثل حالا نبود کاروان و همه وسائل آماده باشه، نه ظروف غذاخوریشون، سفرهشون، نمیدونم امثال اینا بود و بعدم با هم میشستند و مخلوط بودن با هم دیگه. حالا که میریم تو راه میبینیم این سفره مال اون پلوی ما مونده یا این کاسه مال اون پلوی ما مونده و از این جهت متمیز، مالش معلومه. این یه حالت داره، کمایی که در لغت هم اینجوره، ولذا اینم رفته جز باب لغته. وقتی یه کسی یه چیزی رو توی راهی، توی خانه‌ای، در یه جایی پیدا میکنه، خب یه مال معین متمیزیست. خصوصیت لغته اینه که موردش مال ممیز و متمیز و مشخصه. اینجا هم از این قبیله، هل یمکن تعدی به غیر متمیز؟ جواب این است که نه، مورد سوال ممکنه فرض کنیم غیر متمیز. امامم استفسال نفرمود. فرض کنید در اون زمان مثلا چند تا قاشق داشتیم، سه نفر ماها بودیم، یه نفر هم او بود، چهار تا قاشق داشتیم مثلا. قاشق ها مثل همه، حالا آمدیم تو را میبینیم هر چارتاش پلوی ماست، این آقا یادش رفته قاشقشو برداره ببره. این لازمش این نیست که متمیز باشه. الان این یه قاشق مخلوطون به اون ستایی دیگه، و غیر متمیزه. شاید اصلا غذا نمیخوردن اون زمان. چیزی را که از متاع اونه، بالاخره متاعی که همراه زائره چیه؟ چیه متاعش؟ این گونه متاعها، حالا قاشق، کاسه است، کاسه که همشون داشتن، کاسه های چوبین مثلا، ولی اون قاشق هم بود، قاشق های چوبی بله، کاسه که داشتن به اصطلاح پشقاب که داشتن، بیزن یا چرا متمیز؟ چرا متمیز؟ الان شما فرض کن یه روز با رفقای گردت بری بیابون برمیگردی، یا از همسایه ها یه جنسایی رو آریه میگیرید، کرارن اتفاق میفته مشتبه. اون زمان هم اون وقت هم همین طورا بوده دید. چرا از کجا میگیدیم؟ عجبه. خب میدونم اون وقتا، ولی اون کارخونه نمیزد، با سرعت نمیزد، زیاد نمیزد، ولی همونایی رو که میزدن تو بازار بیاوردن میفروختن، خب یه تعدادی بود مشابه با هم. در هر حال موارد این چنینی قابل تصویره. و این که امام ترک استفسال، که استفسال نفرمود، که مالش معلومه، مشخصه، ممیزه یا نه با شماست، لابلای اموالتونه، مختلط با اونهاست، غیر مشخص بین اونهاست، فیشمل المورد هم و یمکن الاستدلال به، روایت هم صحیحه، صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، روایت صحیحه، استدلال هم یتم بهی علی المطلب، تصدق بفروش و صدقه بده به ثمنش. حالا آیا فروختن لازمه یا میتونه خودش رو صدقه بده؟ اینها شاید حمله برای یک نوع ارشاد باشه، برای اینکه وقتی میخواد عینش رو صدقه بده، خب باید یک کسی باشه که به این عین نیاز داشته باشه، یه نوع تلفی تو مال پیش نیاد. گاهی وقتی اون عین رو صدقه میده، اون شخص اهمیت بهش نمیده، ارزش براش قائل نیست، عینش کنه تلف میشه. اما وقتی فروختی خب به قیمت رسیده، بعدم ثمنش رو کامل صدقه میدی، حالا یا به یه نفر یا به دو نفر یا به سه نفر، به هر شکل میتونی، شاید این رو بشود حمله بر یه نوع ارشاد در مسئله کرد.
بحث ما در مورد تصدق من جایی بود که در علم قدر
ما، بله قدر بحث در اینه، همه ذیل مخلوطه. مسئله رو از اول شروع کنین، لو اختلط الحرام بالحلال، نه 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 ای بابا بخون مسئله رو از اول بخون، از اول مسئله، خیلی خوب بخون. خب این اما به کجا میخوره؟ این اما عطف بر کجاست؟ بله آقا میدونم این عطف بر کجاست؟ عطف به قبله، یعنی قبلش کجا؟ یعنی قبلش کجاست؟ این تقصیر آقای رحیمیه، اینا برای دیگه جمله جمله آقای رحیمی باید تجزیه ترکیب کنی. لو اختلط الحرام بالحلال، اون فرض اولش بود، مال و صاحبشو نمیشناسه، مقدارش هم نمیدونه، اما در مقابل اون یه شق دیگر، یه شق دیگر از همونه، لو اختلطه، ولی اینجوری باشه، ولو هی دو مرتبه تا آخر مسئله، ولو 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 صور چارگانه است که داریم بحث میکنیم، همه مربوطه به این صورته.
مختلط
که تمیز نمیگن، که مختلط که تمیز نمیگن. قدره، کلمه قدر و مقدار رو یادتون باشه، مقدار، نه خود حرام، نه لو علم الحرام، لو علم مقدار الحرام، یعنی ارزشش، قیمتش، این که چقدر حرامه یا نه. در اونجایی که مختلط بالعینه، میداند ده من گندمه، حرامش، ولی ده من مخلوط با 20 من دیگه است، با 50 من دیگه است، ولی میدانه قدر حلام را، قدر یعنی نه عینش را، مقدارش را. 10 من گندم، 100 تومن پول، 10 تا چنین، یه دونه قاشق، یه دونه کاسه است، اینا یه دونه یه دونه یه دونه، قدر رو میدونه ولی خودش رو نمیدونه. حالا کجی رو کنه؟ اول کلا خیلی زود فتوا دادی، خیلی خوب، حالا اینجا جدا کرد چیکارش کنه؟ به کی بده؟ بله؟ ای باریکالله یه خود تو مسئله دقت کنید، اینا رو بخواید بعدها، این جزء مسائلی است که مسلما زود زیاد بهش برخورد میکنید توی مردم. و منها باز یکی از روایات دیگری که استدل به حال المطلوب، کافی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن نصر ابن حبیب، در بعضی جاها نقل شده عن فیض ابن حبیب، در این قسمتش اختلاف نسخه‌ای وجود دارد، ولی در هر حال صاحب الخان یک کاروانسرا داشت، یه مسافرخونه داشت، کنده خودش هم بعدن هم تعبیر میکنه ازش به فندق، یه مسافرخونه داشت. قال کتبت الی عبد صالح علیه السلام، تعبیرات کنایی تقیه‌ای است، لقد وقعت عندی 100 درهم و 400 دراهم، 204 درهم پلوی من مونده، و انا صاحب فندق و ما تا صاحبها، اینجا پلوی صاحبش پلوی من به اصطلاح گذاشته بود، من اون لای پولام نوشته بودم اینقدر، خب میان تحویل میدن، اتفاقا صاحبش در اینجا مرد، من حالا نمیدونم جاش کجاست، ورثش کیه، هیچ کارو نمیشناسم، ولم اعرف له ورثتم، ورثه ای رو نمیشناسم از اون. فرعی کفی اعلامی حالها و ما اصنعو بها فقط زقتو به آزرعا، این یک فشار و ناراحتی بر من ایجاد کرده، رأی شما در این مطلب چیه و من چیکار کنم با این کار؟ فکتب علیه السلام اعمل فیها و خرجها صدقتن قلیلن قلیلن حتی تا یخرج، با این میتونی کار کنی، پولت لابلای پولش باش کار بکن، ولی به اندازه این صدقه بده، ولو تدریجن بدی قلیلن قلیلن تا تموم بشه همه 204 تاشو صدقه داده باشی. مورد باز دستور به صدقه است، از طرفی هم این 204 درهم وقعت اندی 204 درهم، آیا این 204 درهم رو کنار گذاشت یا نه رسید گرفت از منو اومد لابلای اموال من تو کیسه دخل من؟ همین الان هم مرسومه، هتل هایی که میرید یه شب دو شب سه شب اولش یه علل حساب پولی از شما میگیرن، تو اون کارت هم مینویسن میدن دستتون، آیا این پول جدا میگذارن؟ گاهی ممکنه فرق شناسنامه تو رو میگیرن، خب اون مشخصه میذارن کنار، اما پول اگر گرفتن کنار میگذارن، یمکن اگر امانت بهش داده باشه کنار گذاشته باشه، یمکنم نه بهش داده این چنینی ازش رسید گرفته او قاطی اموالش کرده باشه، که روزی که میاد بده خب به اون صاحب خان اعتماد داره، اونم پول دستش همیشه، حالا که میخواد بره بیاد آخرش حسابش تسویه میکنه، هر چقدر طلبکار میگیره. پس در این مورد احتمال این که این 204 درهم مخلوط به اموالش باشه و غیر متمیز، این احتمال قوی است، کمون که احتمال این که نه، این 204 درهم رو مشخصا در یک باجه ای از باجه های مثلا دفترش گذاشته باشه جداگانه، این احتمال هم وجود داره. سابقا اینطور زیاد میشد، مالی که داشتن میسپردن، اون وقتا میرفتی حمامای عمومی یه شعری تابلو زده بودن اونجا که هر که دارد امانتی موجود بسپارد به بنده وقت ورود، که اگر نسپرده شد مفقود بنده مسئول او نخواهم بود. این تعبیر حالا در کاروانسرا هم همینطوره. مسافر اونجا میره، از اتاق بیرون میره برای کارهاش، انجام به سیاحتش، زیارتش، هرچی، خب ممکنه یه وقتی از بین بره، میگه اگر میخوایی از من مخاصمه کنی از اول بسپار به من. حالا ها دیگه چیزای زمینه شده، یک گاف صندوقای، یک دمدرم چیزای خاصی تو اتاقا با شبارهای رمز امثال اینا، اینا دیگه همش در اثر همین نیازه که به این شد. حالا پس این مال ممکنه در دست او به صورت به اصطلاح ودیعه باشه، به صورتی که مخلوط شده با اموال دیگرش، و امام در این حال میفرماید تصدق تبه. بله، حالا این که میتونی باش کار کنی و تدریجاً صدقه بدی، این ظاهراً یه حکم اضافه ایست از مسئله. کنه وقتی مال مشترکی هست، مال دیگری در مال من و مشترکه، هیچیشو حق ندارم درش تصرف کنم، حتی مال خودم را، چون شریکه. اگر طبق اون روایت قبلی این اجازه رو یافتم که من جدا کنم ولو شریک الان نیست، بدون حضور او جدا کنم و ممیز کنم، بعد باید ممیز کنم و بذارم کنار تا ببینم چه خاکی به سرش بریزم. اما این که نه، ممیز لازم نیست و باشه، لای اموال تو باش کار کن، این اجازه خاصی است از امام در این مورد صادر شده. در روایات دیگه هم اینجوری نداریم، لعل امام با شناخت طرف حالا هر جهتی داشته این رو اجازه بهش داده که این با این کار کنه و این بدهیش رو تدریجاً بپردازه. این مورد بحث ما فعلا نیست، عمده در اون جهت اوله که علی ای حال دستور داده شده به این که صدقه بده. بنابراین اینم یستدل بها علی المطلوب. لکن تو این روایت یه مشکل دیگری وجود داره و اون این که مورد سوال جاییست که ولم اعرف له ورثتم. این یعنی چی؟ یعنی میدانم ورثه دارد و من نمیدونم کجاست و کیه. خب این میشه مال مجهول المالک، همین مورد بحث ما با اضافه تقریبی که عرض کردید. یا نه، مقصود از این جمله این باشه که اصلا ورثه‌ای براش نمیشناسیم، ورثه‌ای نداره، میتونستید اینجا مدت ها تو این به اصطلاح گفتگو هم کردم قبلا مثلا باش، نه هیچ کس نداره، پدر و مادرش مردن، بستگانی نداره، از همه هم جداست و اولادی هم نداره. ولم اعرف له ورثتم. بله آقا،
مثل تعبیرش یعنی در زیر تعبیر.
خب این چجور بگه؟
لیس له ورثه.
بله خب لم اعرف، لیس رو نمیتونه قاطعانه بگه، شاید یه وقتی یه کسی از پشت کره ماه وقتی که رفتم بیاد پایین ادعا کنه که وارثش، اینو که نمیتونه بگه که لم اعرف له ورثه. این احتمال تو این روایت مطرحش. اون وقت اگر اینجوری باشه مراد از سائل، این و مال من لا وارث له، مال کیه؟ مال شخص امامه، من الانفال، مال شخص امامه. حالا روایاتی هم بعد مال شخص امامه، در رابطه با اون امام هر دستوری میتونه بده، مال شخص امام راحت میتونه بهش بگه تو باش کار بکن، بسیار خوب، این تفضل امامه، تو باش کار کن، تدریجا صدقه بده. بله مرده، حالا الان مجهول مالکه، اونی که بود که مرد، الان مالکش کیه نمیدونیم. نمیدونیم یعنی مالکی که نه ظاهرا نداره، ورثه ای نداره،
وقتی به امام رسید هیچ خیری به
بنده خدا نمیرسه، نه نه، خود به اون امام که میرسه کلش خیر برای میه. تو امام رو از یک گدایی که صدقه بگیره کمتر حساب میکنی؟ عجب. میدونم امام معصوم حاکم هم همینطور، حاکم که شأنش بالاتر از امام معصومه که. بله آقا، حالا هر چی مال اونش بحثش بعدی، نه مال در باب فی اون یه بحث عمده‌ای داری که انشاءالله در بحث بعدها باید گفتگو میکنی.
اون منصب باشه اون وقت
نه منصب
از کدا
باشه باز از عظمت این آقای صبحانی جدا نه جرأت نکرد بگه منصب امامت نه هر منصبی میدونم منصب امامت صدقه خور نیست. ایشون آخه یه اشکال همینجوری اصفهانی کرد که این که نفعی به میت میرسه، اولا که نفعی نرسه، این چی وقتی ورثش میبردن چه نفعی به میت میرسید؟ این که بحث مطرح نیست. حالا در قبال ایشون گفت بابا این به امام میرسه بهتر از همه، این که ربطی به اون مسئله ولال ورثش میخوردن به اصطلاح هیچ توف سربالا هم نمینداختن، چیکارش میکردن؟ چه نفعی به مرده میرسید؟ شما اینا که تو منبر تو این کاروانهایی گفتید که اینا رو از این بنابراین این میشه از ارث من لا وارث له و میشه خاص امام. و اون وقت امام البته مالی رو که مال خودش هم هست نمیخواد، میگه صدقه بده به موالی ما، زیاد داریم در باب ارث من لا وارث له از ابواب اواخر باب الارث، ابواء ولاء الجریره والولایه، اونجا روایاتی داریم در همین مضمون که اگر کسی مرد و هیچ وارثی ندارد تا میرسه نوبت به ولاء جریره، اگر اونم نداشت که معمولا در زمان ما نیست، ارث من لا وارث له ملک للامام به امام میرسه. اون وقت امام هم در بسیاری از این روایات میگه صدقه بده، لازم نیست حالا برداری بیاری از راه های دور برای من، صدقه بده. مثلا روایت محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار عن ابی الحسن علیه السلام، روایت دوازدهم همون ابواب میراث الولا، ان رجل صار في يده مال لرجل لا يعرف لرجل ميت لا يعرف له وارثا، در اختیارش قرار گرفت یه مالی از یک مرده‌ای که وارثی از اون نمیشناسه. کیف يصنع بالمال، چکار کنه با اون مال؟ قال علیه السلام، امام فرمود ما عرفك لمن هو، خوب میدونی مال کیه، خودت خوب میدونی مال کیه، اشاره روایت دومال یعنی لنفسه، یعنی مال منه، این که سوال نداره. و همچنین حالا در اینجا اصل مالکیت امام تصدقش، روایت هشام ابن سالم، روایت هفته باب چهار میراث الولا، هشام ابن سالم قال سأل حفص الاعور ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده جالس قال انه کان لابی اجیرون، راوی هشام سائل حفص الاعور او به امام عرض می کند انه کان لعبی اجیرون کان یقوم فی روحاه و لهو اندنا دراهم ولیس لهو وارثون. اینجا که کار میکرد پولایی که اجرت میگیره بعد پلو خود ما میگذاشت. تو همین سالها در 23 سال اخیر زیاد این اتفاق افتاد. این آقایونی که از افغانستان جا کار میکردن خب مزدشون که میگرفتن کجا ببرن بگذارن چنین و چنان میامدن، خیلی وقتا پلو همون صاحب کارشون به اصطلاح جمع میکردن، پلوی او امانت میگذاشتن میسپردن. حالا مرده و لهو اندنا دراهمون و لیس لهو وارث، چکارش کنیم اینو؟ فقال ابو عبدالله تدفع الالمساکین، اینو بپرداست به فقرا، به مساکین بپرداست. خب پس در مورد مال من لا وارث له ملک للامام، و در بسیاری از روایات هم امام دستور به صدقه داده در همونجا، خب میشه از صدقه از طرف امام مطلب. با توجه به این نکته و این مسئله روایت مورد بحث ما یعنی روایت نصر بن حبیب هم یمکن ان یکون من هذا القبیل، چون فرض کرد اینطور که انا صاحب و فندقین، یه کسی این مقدار پلو من داشت و مات صاحبها ولم اعرف له ورثتن، این همین تعبیر تو این روایت آخری هم آمد، تو این روایت به اصطلاح محمد ابن قاسم لا یعرف له لا یعرف له وارسا لیس الى سوق واقع رو کردم، نمیتونه بگه که لا یعرف له وارثا. بنابراین یمکن که این روایت مورد بحث نصر ابن حبیب هم صاحب الخان از همین قبیل باشه و نتیجتا یخرج از مورد بحث ما، یعنی اونجا یه بحث دیگریست و امام است و اجازه خاص خودش. اینم یه روایت. روایت دیگری که باز در این مسئله بهش استدلال می شود روایت ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، ابن ابی یعفور بگه جاء رجل من المدینه فسألنی عن رجل اصاب شاتن، از قول امام نقل میکنه که یکی از اهل مدینه آمد پلوی من و از من سؤال کرد که برخورد کرده به یه گوسفندی، فامرته ان یحبسها عنده ثلاثه ایام، بهش دستور دادم که اینو سه روز نگهداری کنه و یسأل عن صاحبها، روایت باب ششم، روایت ششم باب 13 لغته، البته در باب هفته هم در جلد هفته هم نقل شده صفحه 365. فامرته ان یحبسها عنده ثلاثه ایام و یسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها و الا باعها و تصدق بثمنها. یه گوسفند پیدا کرده، خب امام هم این دستور رو دربارش داده، باز تصدق به ثمنش، باعها و تصدق به ثمنها. این سوالی که قبلا هم مطرح شد باعها برای چی، چرا خودشو صدقه نده؟ جاها فرق میکنه. یه وقتی این است که فرض کنید شما یه مقدار پول پیدا میکنید 5,000 تومان 10,000 تومان امثال اینها، این جایی که یجب التصدق، خب اینو به هر فقیری صدقه بدید به حق واقع به مصرف خودش واقع شده. اما حالا یه گوسفند رو بهش بدید این فقیر چیکارش کنه؟ اون باید بره بفروشه، وقتی هم میخواد بره بفروشه خب بلد نیست قیمتش چقدر، نمیدونه، سرش نمیشه، کلا سرش میذارن، اینم مجانی به دستش رسیده، به قیمت ثمن بخسی میفروشتش. ها ها اون زمان نبود که شما یادش بدی. بله اونم باید در یه وقت در یه روزگار داغی باشه، اون سینه های کوه مینا این کار رو میکردن، نه همه جا. بله در هر حال در مورد گوسفند و امثال ذلک شاید همین الانم که اگر کسی به این شکل برسه به صدقه اصلهش این باشه، این یک نوع ارشاده به اصلهه، اصلهش این باشه که بفروشه ببره به قیمت قطعی بازار خودش بفروشه، بعد پولش رو صدقه بده. صدقه پول برای هر کسی قابل استفاده است. یه وقتی این روایت رو براتون خوندیم در باب به اصطلاح زکات فطره که می شود به جای اون گندم یا جو یا چنین و چنان قیمتش رو داد، در یکی از روایات تعبیر شده هو انفع لهم، بیشتر به درد اونا میخوره. این تعبیر شاید خیلی جا به درد بخوره، اینجا هم از این قبیله، لذا امام میگه بفروشه. اینش مهم عمده اینه که پس در یک چنین موردی وظیفه صدقه دادن، حالا صدقه خودش یا به تعبیر این روایت فروشش و صدقه به ثمنش. انما الکلام در این که به این روایت آیا میتونیم بر مورد بحث استدلال کنیم، وجد اصاب شاتم، یه گوسفند پیدا کرده، شاید اونی که ابتدا به ذهن بیاد همینه که بله یه دونه گوسفند مشخص معلوم ممیز پیدا کرده، پس میشه مصداقش لغته ممیز. ولی یه احتمالم داره گوسفنداشو برده بوده چرا بیابون، یک به اصطلاح چند تا گله دیگه هم اونجا هست یا بوده، یا این گوسفند حالا که میاد تو خونه میبینه یکی اضافه است، کدومشونه؟ مشابه همه، این میشه مخلوط در این مال، غیر ممیز. یحتمل ان یکون کذا، امام هم استفسار نکرد. و باز به همین ترک استفسار امام تمسک کنیم و بگیم شامل این موارد هم میشود. اینم یه روایت. حالا میرسیم باز روایات سیاقین که یه خود طولانی نیست، انشاءالله فردا بیاری یه خود. ببینید اطلاق اختصاص به فرد نادر نمی شود داد، ولی شامل فرد نادر میشه. بله بله نداره، نگفت گفت لم یعرف، نمیشناسه. بله 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 ممیزن نه، اینی که گفتیم هر دو این دوست رو مثال ها همه بردیم، یه مواردی که همون مال مالو میدونه ولی ممیز نیست، درهم و دیناری که تو خان گذاشته توی اون دفترش توی اون صندوقچه‌اش امثال اینها شده قاطیه با درهم و دینار دیگرش، میدونه مقدارش رو میدونه. بله اون وقت ورثه که می اومدن اگه معلوم بود حکم میشه، در مسئله قبل گفتیم بله باید با اونا چیکار بکنه، در اونجا بیان شد یا در مسئله قبل یا در مسئله بعد، در مسئله بعد گفته میشه. بله فرض بعد اونجاییست که مال، حالا حتی اگر بله بله اینجا دسته که قدرش رو بدونه، مادلیکش رو نبدونه، اگر قدرش هم نمیدونه مسئله بعد گفته میشه. بله صور اصلی که آقایون مطرح کردن به عنوان چهار صورت، صاحب و مال، یا هر دو معلومه، یا هر دو مجهوله، یا صاحب معلومه مال مجهوله، یا مال معلومه صاحب مجهول. سور اصلی این چهار یعنی اون بیشه خارج و مختلط معناش اینه که اون بحث دیگه شده، اون مسئله دیگه ایست. از اول که میگه مختلط این قسمشه که مقدار معلومه، اینش مخلوط شده. اصلا بحث در این چهار سوره اونا، بله روایات در اونا داریم، بحث کجا؟ در کدوم روایت؟ ببینید، بله گفتیم اینجور، نه روایت نگفتیم، این تشقیقاتش رو عرض کردیم. مسئله اون که این مشخص باشه، مسئله بعد به اصطلاح مجزا مطرح میکنن در تحریف. در ذمه هم باشه مسئله ثالثیست که امروز عرض کردیم، این سه حالت داره، گاهی این معینه، گاهی در ذمه است، گاهی مختلط. مقدارش معین ممکنه باشه اما در این حال مختلط. مورد بحث در این مسئله الان ما صور اربعه این حالته. ما الان صورت سومش اونجاییست که مقدارش معلومه و صاحبش نامعلوم. بله آقا، نه مقدار نامعلوم رو اون مسئله قبلا بحث کرده بودیم. مقدار نه، مثلا مقدار نامعلوم و صاحب نامعلوم همونیست که بعد مطرح میشه، مول صدر مسئله است که فیه الخمس، این صورتیست که بعد میاد.